Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من علی بندری هستم. تو این اپیزود درباره تغییر میخوایم صحبت کنیم، درباره اینکه تغییرات بزرگ از جمله تغییرات بزرگ اجتماعی اینا چطوری اتفاق میفتن. میخوایم خلاصه کتاب چینج رو بگیم در اپیزود 91 پادکست بی پلاس. اسم کتاب هست Change: How to Make Big Things Happen، نوشته آقای دیمون سنتولا. کتاب تقریبا تازه است، 2021 منتشر شده و یکی از تازه ترین تلاش هاست برای جواب دادن به یک پرسش قدیمی، این پرسش که تغییرات چطوری اتفاق میفتن. مثال بررسی میکنه، از تاریخ مثال میاره، از دنیای تبلیغات مثال میاره، رفتارها، عادتها، چیزها، باورها، سعی میکنه جواب جدیدی به این سوال قدیمی بده. ما هم اینجا سعی میکنیم که برداشت خودمون رو از حرفی که نویسنده تلاش کرده بزنه برای شما تعریف کنیم و پیشنهاد کنیم که اگر این حرفاش، این موضوعاش، این سوالاش یا این مثالاش حتی واسه شما جالب بود، برین و خود کتاب رو حتما بخونید. این پادکست هیچ وقت جایگزین خوندن کتاب نیست، معرفی کتاب، پیشنهاد کتاب و در بهترین شکلش دعوتیه به خوندن اون کتاب. هر وقتم که میشنویم یک کسی پادکست رو شنیده و مشتاق شده و رفته کتاب و خونده، خیلی خوشحال میشیم. همونطوری که وقتی میبینیم پادکست رو برای دیگران میفرستین خوشحال میشیم. این الان پنجمین کتابیه که داریم توی فصل ششم معرفی میکنیم. خیلی افتخار میکنیم که میتونیم کار کنیم و میتونیم با هم یاد بگیریم. این یه فرصت فوق‌العاده است که به کمک شما برای ما پا بر جا و با دوام شده. با کمک شما و با پشتیبانی شما، هم وقتایی که کتابی رو که اینجا ازش میشنوید میرید دربارش با هم حرف میزنید، اصلا کتابو به کنار، درباره این موضوع میرید با هم دیگه صحبت میکنید، چند دقیقه صحبت خوب درباره یه موضوع جالب و مهم احتمالاً دارید، با یه آدمی مکالمه با کیفیت دارید. بر من تو زندگی خودم خیلی اتفاق نمیفته، ولی وقتایی که اتفاق میفته با همه شرایطی که داریم توش زندگی میکنیم، وقتایی که اتفاق میفته چند دقیقه میتونم با یه کسی درباره یه موضوع فکری مهمی صحبت بکنم، لحظه غنیمتیه برام. و خیلی هاشم به بهانه همین چیزایی که توی این اپیزودا میگیم و توی این یوتیوب، ویدیوهای یوتیوب میگیم و اینها. بر همین این فرصتی که داریم برای هم فراهم میکنیم، شما برای ما، ما برای شما، به نظرم خیلی قدرشو باید بدونیم. من قدرشو خیلی میدونم. خیلی هم ممنونم از همه کسایی که همه جوره کمک میکنن با گوش دادن و با فرستادن برای دیگران و برای با تعریف کردن ازش برای دیگران و بعد دیگه اونایی که قدم آخر رو برمیدارن و میتونن و میخوان و پشتیبان پادکست هم میشن، از ایران، از خارج از ایران. واقعا این هم یک مدال افتخاریه برای ما. میبینیم هر ماه 140 نفر، 50 نفر، گاهی بیشتر اینطوری به ما میگن که هستن و پشتیبان پادکست هستن. من خیلی از همه شما ممنونم و امیدوارم که قدردان هم باشیم. بریم سراغ کتاب. چطوری میشه یک رفتاری همه گیر میشه؟ یه تکیه کلامی میبینی مثلا یهو کاربردش زیاد میشه، یهو احساس میکنی مثلا همش دارن میشنوم آدم ها فشار میخورن، مثلا میبینی یهو این اصطلاحی گرفته همه دارن استفاده میکنن. الگوش چیه؟ چون کلی رفتار و اصطلاح و پدیده و ابزار و اینا هم هست که میاد یه آدم های استفاده میکنن، دیگه کسی دیگه استفاده نمیکنه، همه گیر نمیشه. یه اپلیکیشنی میاد، یه بازی، یه چیزی مد میشه. خیلی وقتا خیلی ها هزینه میکنن که یک چیزی رو جا بندازن، یه چیزی رو مد کنن، رفتاری رو، عادتی رو، اصطلاحی رو، یه محصولی رو یا یه برندی رو اصلا سعی میکنن یه همچین کاری بکنن تو تبلیغات، ولی خیلی هاشون نمیگیره. فقط بعضی هاشونه که موفق میشه، بیشترشون اتفاقا به جایی نمیرسن. در آوردن رمز و راز این یک کنجکاوی مهمیه، برای ما کنجکاوی مهمیه. قبلا دربارش کتاب خوندیم، دربارش صحبت کردیم. موضوعی هم هست که خیلی های دیگه هم بهش فکر میکنن، از زمینه‌های مختلف علمی دربارش فکر میکنن و ایده دارن و ایده میدن. و یه ایده الان دیگه مثلا 100 ساله‌ای که دیگه جا افتاده بود و خیلی هم تکرار میشد، استعاره‌ای که ما تو این پادکست هم زیاد ازش صحبت کردیم، یک توضیح برای اینکه رفتارها چطوری جابجا میشن، منتقل میشن از آدمها به هم دیگه، این بود که همون الگوی ویروس ها رو دنبال میکنن. رفتارها مثل ویروس ها منتقل میشن و منتشر میشن، همون الگویی که ویروس یه جایی درست میشه یا یه جایی دیده میشه اولین بار، بعد منتقل میشه یکی یکی یا یکی چند تا و کم کم یه گروه بزرگی رو، بعد یه گروه خیلی بزرگی رو، بعد یه گروه خیلی خیلی بزرگی رو آلوده میکنه. شبیه همون الگو در گسترش بقیه چیزایی هم که میبینیم همه گیر میشن هست. آهنگ جدید و جوک تازه و این کلاه این شکلی و این رفتاره و این اصطلاحه و اون قابعینکه و این مدل ریشه و اون شکل آرایشه و این شکل حرف زدنه و خیلی چیزای دیگه. این ایده بود، دهها بود دربارش هم صحبت میشد و می نوشتن و اینها. ولی خب این ایده فقط این ایده نبود، این ایده هم اینطوری نبود که دیگه حالا متوقف بشن بگن دیگه به نتیجه رسیدیم، دیگه لازم نیست فکر بکنیم. فکر میکردن، نظرات جدید و اینها می آمد، بحث میشد، تا اینکه همین 2020 یک اتفاق جدیدی افتاد، یک پدیده بزرگ جهانی، پندمی کووید، کرونا. این اتفاق افتاد و در نتیجه این موضوع دوباره اومد رو، هم یه فرصت جدیدی شد که حالا توی مقیاس خیلی 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 بزرگ و وسیع ببینن که ویروس واقعا چطوری داره منتشر میشه در عمل، و بعدم برای اینکه ببینن که عادت‌ها، رفتارها اینا، چون یه دنیایی شد که بعد از این که سرود خبر این که این همگیری به این سطح رسیده، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد، بعد کم کم توصیه ها شروع شد، توصیه ها رفت در قالب پروتکل ها و خیلی ها میخواستن، یعنی خیلی ها با کنجکاوی با دقت نگاه میکردن ببینن که این رفتارهایی رو که نهادهای بزرگ میخوان فراگیر بکنن اینا چطوری پراگیر میشن، اینا چطوری پخش میشن، چقدر موفقن، چقدر نیستن. چون در واقعیت اینه که همه ماسک نمیزدن، یه دی میزدن، یه دی زیادی میزدن، خیلی جاها یه دی کمی نمیزدن، خیلی جاها هم برعکس، یه جاهایی هم حداقل برعکس. یه عده‌ای بودن که مهمونی ها نمی رفتن، دور همی ها رو تعطیل کرده بودن، کسی رو نمی دیدن. یه عده‌ای بودن که نه اونا که نمی تونستن هیچی، یه عده‌ای بودن که نمی خواستن اصلا، خیلی پرفشار دور همی ها رو برقرار نگه داشته بودن. اونجای موضوع دوباره توجه ها بهش زیاد شد، دوباره خود موضوع داغی شد، آدم ها از زمین های مختلف توجه زیادی بهش کردن و دیدن یه تفاوت‌های جالبی هست. انگار امروز وقتی یه ویروسی میاد میتونن اپیدمیولوژیست ها، همگیر شناس ها، میتونن که یک پیشبینی از روندش داشته باشن، ببینن این ویروسه، این جور ویروسه، حدس میزنیم مسیر انتشارش اینطوری باشه و بر اساس اون میتونن یک سری برنامه هایی، یک سری سیاست هایی پیشنهاد بکنن که روند انتشار کم بشه، میتونن پیشبینیش کنن دیگه. حالا سوال اینه که با رفتارها هم میشه همین کار رو کرد؟ میشه اینا الگوی رفتارا رو هم پیش بینی بکنن بعد بر اساس اون به ما بگن چه سیاستهایی در پیش بگیریم که مثلا بتونیم اینو اجرا کنیم؟ میشه همچین توقعی داشت؟ خیلی سوال مهمیه برای مخصوصا سیاستگزار، برای دولت‌ها، برای خیلیایی که میخوان یک رفتاری رو، رفتاری که به نظر ما یا خوبه یا بده یا هرچی، ولی خیلیایی که میخوان یک رفتاری رو جا بندازن یا یک رفتار نامطلوبی رو جلوی منتشر شدنش رو، فراگیر شدنش رو بگیرن، برای خیلی این سوال جالبیه و برای ما هم سوال هیجان انگیزیه، سوالیه که ذهنمون بهش کنجکاوه. و رفتیم سراغ این کتاب از جمله برای اینکه ببینیم درباره این موضوع چی داره میگه. چند تا مثال بزنیم، ببینیم چند تا مثال از این رفتارهایی که همه گیر شدن یا خیلی شایع شدن، ببینیم مثلا توی چه دنیایی هستیم. بریم مثلا 90 سال پیش، 100 سال پیش تقریبا. 100 سال پیش یک جراح جوانی یک ایده تازه‌ای داد برای یک روش درمانی تازه‌ای برای قلب. ایده نوعی بود، ایده تازه‌ای بود، ولی اصلاً پذیرفته نشد. یعنی نه تنها جامعه پزشکی ایده‌اش رو نپذیرفت، اصلاً مسخرش کردن، اصلاً کار و زندگیشو طرف از دست داد. رفت اصلاً کار رو ول کرد، برش هم رفته بود آلمان، اونجا زندگی داشت بر خودش میکرد، تنهایی و اینها. یه شب توی باری بود، بهش زنگ زدن گفتن که آقای فلانی. گفت بله. گفتن آقا شما چه نشستی که جایزه نوبل برنده شدی؟ گفت جایزه نوبل؟ جایزه نوبل چی برنده شدم؟ بله، شما برنده نوبل پزشکی و فیزیولوژی شدی، برای نه برای کار جدیدی که انجام دادی، برای همون کاری که اون موقع کرده بودی که به خاطرش مسخرت کردن انداختنت بیرون. اون ایده درستی بود، الان مثلا بهش رسیدیم. بعدم همون ایده رو آوردن، کردن روال توی بیمارستان‌ها در سر تا سر دنیا اجرا کردن و یک روش تازه و رایجی شد برای درمان. یعنی یک ایده نامحبوب واقعا طرد شده، یه طوری طبق یک الگویی خیلی گسترده پذیرفته شد. یعنی یک تغییر روشی همه‌گیر شد. یا مثلا مسئله مارجوانا رو نگاه کنید. مارجوانا رو 40 سال پیش یک شهروند آمریکایی ممکن بود 5 سال بیفته زندان به خاطر اینکه یه خورده مارجوانا با خودش داره. 5 سال زندان بیفته، زندگی شخصی، زندگی خانوادگیش، زندگی کاریش تا آخر عمر ممکن بود از این متاثر باشه. حالا بزن فیلمو جلو 40 سال بیا جلوتر، میبینی الان خیلی جاها مغازه هایی هست دارن اصلا میفروشن مارجوانا توی همون آمریکا، توی همون جامعه. نه تنها از نظر قانونی وضعش عوض شده، بلکه جامعه هم اصلا دیگه بهش نگاه بدی نداره اونطوری که 40 سال پیش داشت. یا یه مثال دیگه، سال 2011 گوگل که همون موقع هم قول بزرگی بود، یک سرویس سوشال میدیا درست کرد، یک چیزی به نام گوگل پلاس. گوگلی که بیش از 1 میلیارد کاربر داشت در دنیا همون موقع. منتها همین گوگل با همه ابزارش و همه تواناییاش و قدرتش و اینا نتونست اینو جا بندازه. این سرویس سوشال میدیایی رو که آورده بود و ممکنه الان توضیح یه خطیش هم بدم، خیلی فرقی هم با خیلی سرویس های دیگه نکنه، گوگل اینو نتونست جا بندازه. 7-8 سالی کشیدش، بعدش هم مثلا تعطیلش کرد، یه طوری که خیلی از شمایی که اینو میشنوین اصلا ممکنه ندونید که این چی هست. چی شد که این نشد؟ اینستاگرام شد. همون بازه اینستاگرام اومد و ظرف 2 ماه به 1 میلیون کاربرم رسید و 18 ماه نشدم فیسبوک خریدش، 1 میلیارد دلار اون موقع خریدش. داستانش رو تعریف کردیم توی یک اپیزودی. گوگل پلاس وقتی تعطیل شد، وقتی گوگل مجبور شد به خاطر استقبالش دارن تعطیلش کنه، که از این طرف اینستاگرام شده بود یک جزء جدایی ناپذیری از زندگی آنلاین خیلی از آدما. فرق اینا چی بود؟ چی شد که اون گرفت این نگرفت؟ چی شد که هشتگ بلک لایوز ماتر گرفت؟ چی شد که توییتر، خود توییتر اینطوری گرفت و ترکوند؟ چی شد جنبش میتو گرفت و اینقدر انعکاس داشت، اینقدر خبرساز شد، اینقدر اتفاق توش افتاد، اینقدر آدما بهش توجه کردن؟ تغییر در جامعه چطوری اتفاق میفته؟ تغییر عادت، تغییر باور، تغییر رفتار، چی میشه که عوض میشه؟ چون این چیزا در جامعه عوض میشن، با چه الگویی عوض میشن؟ این کتاب درباره اینه، درباره فرایند تغییر در جامعه، چطوری ایده ها، باورها و رفتارهایی در جامعه فراگیر میشن و چی میشه که بعضیاشون نمیشن. منتها زاویه‌ای که کتاب به این موضوع نگاه میکنه یه خورده زاویه خاصیه. نویسنده کتاب جامعه شناسه، منتها جامعه شناسیه که روی این شبکه های اجتماعی کار میکنه. شبکه های اجتماعی منظورم این پلتفرما نیست، توییتر و اینستاگرام و اکس و اینا نیست. شبکه ها، نتورک هایی از آدم ها در اجتماع. شبکه روابط بین این آدم ها. منظورمون اینه، سوشال مدیا رو نمیگیم. و وقتی که میگه از این زاویه نگاه کنیم، یک چیزای جالبی میبینیم، سرنخ‌های تازه‌ای دستمون میاد برای اینکه بفهمیم این تغییرات چطوری اتفاق میفتن. و این خیلی به دردمون میخوره، به خاطر اینکه اگر ما یه چیزی داریم که دوست داریم جا بیفته، میخوایم حالا یک محصول تازه‌ای معرفی کنیم، میخوایم یک سرویس جدیدی رو معرفی کنیم، یا میخوایم یک هنجار اجتماعی رو جلوی گسترشش رو بگیریم، یا یک هنجار اجتماعی رو ترویج بکنیم، یا یک ایده سیاسی رو ترویج بکنیم یا جلوی گسترشش رو بگیریم، یا حداقل وقتی شاهد هستیم که این همه ایده تلاش میشه که گسترش پیدا بکنه، ما یه مقدار چشمون بازتره که چه اتفاقی داره میفته. هر جای این قصه که باشیم، که هممون یک جای در این قصه هستیم، یه خورده چشممون به مکانیزمی که این دنیا داره توش کار میکنه بازتر میشه. چی میگه حالا کتاب؟ کتاب ته ته حرفش یه حرفه، اینه که این تشبیه، این استعاره ایده ها مثل ویروس ها پخش میشن، این حرف درستی نیست. میگه چند دهه ازش استفاده کردیم، فکر کردیم استعاره خوبیه، استاندارد بود، محبوب بود در علوم اجتماعی، میگفتیم بله تغییر در اجتماع مثل انتشار ویروس اتفاق میفته. اما با دانشی که الان داریم و چیزایی که الان میدونیم، میدونیم که این حرف درستی نیست. تقریبا همه کتاب رو داره تلاش میکنه با مثالهایی و با دلایلی بهمون توضیح بده که چرا این درست نیست، و خیلی هم لازمه این، به خاطر اینکه باور خیلی سفت در ذهنهای ما نشسته ایه و خوبه که یه خورده دوچار چالش بشه. و نه تنها دوچار چالش، الان داریم به ما میگه که ما میدونیم اینو، ما با توجه به تحقیقات میدونیم که این غلطه. مثلا میگه کار تبلیغات چیها رو نگاه کنید، کسایی که کار تبلیغات میکنن، میگه اینا خیلیاشون از قدیم باور داشتن سفت و سخت که فرایند قبولوندن محصول جدید به یک آدمی، این یک فرایند یک طرف است. یعنی از بالا به پایینه. شرکت تولید کننده محصولش رو تبلیغ میکنه، آدمای معروف میاره، آدمای اثرگذار میاره، آدمای اینفلوئنسر میاره که از محصولش استفاده کنن، که حرفش برسه به مخاطبی که از خودش اکشنی نداره، خیلی پسیو غیر فعال نشسته و این اطلاعات رو داره میگیره. از زمان روزنامه و رادیو و تلویزیون و اینا بود، هنوز هم هست. خیلی هم که میخوان کار تبلیغات بکنن، وقتی ایده جدیدی دارن، محصول جدیدی دارن، خیلی هیجان دارن که اینو برن معرفیش بکنن، میرن دنبال یک ستاره بزرگی، دنبال یک اینفلوئنسری. باز اینفلوئنسر به معنی هر کسی که چند تا فالوور داره منظورمون نیست، اینفلوئنسر کسی که میتونه اثر بگذاره، آدمای خیلی گنده، آدمی که انگار وسط یک شبکه اجتماعی خیلی بزرگی نشسته. میرن سراغ یه همچین آدمی و میگن که تو این محصول ما رو یا تایید کن یا معرفی کن یا بگی دستت یا تبلیغش بکن. چون ایده اینه، چون این آدم نشسته وسط کلی آدم، چون در یک شبکه اجتماعی خیلی بزرگی هست، آدمای زیادی بهش وصلن، آدمای زیادی صداش رو میشنون، پس شنونده داره، پس به حرفش گوش میدن. و نویسنده میگه یکی از قدیمی ترین و با دوام ترین اشتباهایی که در این مورد میکنیم و ریشش هم در خطاهایی در علوم اجتماعی، از همون جا هم وارد دنیای تبلیغات و فروش و بازاریابی و روابط عمومی و حتی سیاست شده. اینو داره کلن زیرابشو میزنه، اینکه شما بری یه آدمی رو پیدا کنی که خیلی فالوور داره، خیلی بهش وصلن، حرفتو بذاری توی دهن اون یا محصولتو بذاری تو دست اون و بعد دیگه مطمئن بشی که این میگیره، یا خیلی شانستو برده باشی بالا که این میگیره. میگه اینطوری نیست. و میگه حالا قصه براتون تعریف میکنم، چون این چیزها رو باید با مثال نشون داد دیگه. این مثال خیلی جالبی که میزنه اصلا درباره اینی که توییتر چطوری گسترده شد استفاده ازش. میگه مارس 2006 توییتر را افتاد، خیلی کند و خیلی آهسته داشت رشد میکرد، تا تقریبا 3 سال بعد میگه رشدش خیلی تدریجی بود. یه داستانی که خیلی گفته میشه اینه که توییتر یک جایی نقطه عطف داشت، ترکوندنش، داشت آروم میرفت جلو، یه جایی ترکوند، اونم اونجایی بود که خانم آپرا وینفری تو برنامهش یه توییتی کرد، بیننده ها دیدن. اون ماه تموم نشده توییتر رسیده بود به 28 میلیون کاربر، یعنی همون داستانیه که یک آدم معروف، یک ستاره خیلی بزرگ، یک اینفلوئنسر اینطوری لازمه محصول معرفی کنه، این همه آدم دنبالش میکنن، تشویق میشن، اینا هم استفاده میکنن. روایت باورپذیری هم هست، راحت هم میشه فهمیدش و پذیرفتش. یعنی کلید موفقیت اینه که شما اون آدم مهم‌ها رو، اون اینفلوئنسرها رو بیای همراه بکنی با ایده خودت یا با محصول جدید خودت. دیگه هر کسی هم که میخواد چیز تازه‌ای عرضه بکنه، نقشه راهش اینطوری مشخص میشه که پیشنهاد چیه براش دیگه. نویسنده ولی میگه اینطوری نیست. میگه این تاریخ یه خورده برعکس خوندنه. اصلا این که آپرا توییتر رو معرفی کرد، این دلیل رشد توییتر نبود، این نتیجه رشد توییتر بود. توییتر انقدر گنده شده بود که آپرا نمیتونست ازش استفاده نکنه، و اینو با داده هایی که داره با عدد نشون میده. میگه که اون موقعی که آپرا اولین توییتش رو فرستاد، افتاده بود تو توییتر توی سریع ترین رشدش، چند ماه بود که داشت تصاعدی رشدش زیاد میشد. در واقع به جای اینکه بپرسیم چی شد توییتر تونست آپرا رو راضی کنه که معرفیش کنه، باید بپرسیم چی شد توییتر انقدی گنده شد که آپرا هم میخواست ازش استفاده کنه که عقب نمونه. یعنی آپرا شروع کننده نبود، بهش رسید. اینی که در مرکز نشسته بود از کجا بهش رسید؟ از بعضی از اینایی که در حاشیه بودن بهش رسید. یعنی موضوع به اون اینفلوئنسره، به اون ستاره ربط نداره، به اونی که وسط نشسته ربط نداره، موضوع انگار به حاشیه های شبکه روابط مربوطه. چطوری فهمیدیم اینو؟ این یه داستان خیلی جالبی داره. اینم یک تحقیقی رفتن کردن روی یه پلتفرم بازی سیکند لایف، یک پلتفرم بازی آنلاین بود، میرفتی توش، یک زندگی مجازی بود، شما یه شخصیتی داشتی، امکاناتی داشتی، کار باید میکردی و روابطی درست میکردی و پول در میآوردی، حالا همون پول مجازی اونجا رو در میآوردی و زندگی میکردی اونجا دیگه. بعد یه سری آپشن میشد خرید، یعنی شما به عنوان مثلا این شخصیتی میفتی لباس میخریدی یا یک حرکتی، یه رفتاری، یه چیزای اینطوری میخریدی، مثلا مدل سلام کردن تو، مدل خندیدن تو، میتونستی این کارو بکنی. اینجا چون عادت رفتاری به عنوان یه چیزی بود که میشد خریدش و اضافهش کرد، یه جایی بود که میشد یه تحقیق جالبی انجام داد. آمدن چیکار کردن؟ گفتن که شخصیت‌ها این بازی اینطوری بود که مثلا به همدیگه می‌رسیدن، سرشون رو تکون می‌دادن، به هم سلام می‌کردن مثلا. خب اومدن یه مدلی سلام کردنی اضافه کردن که اینا می‌رسن به هم دست بدن. بعد می‌خواستن ببینن که حالا این رفتار جدیده چطوری پخش میشه. خیلی اتفاق جالب بود دیگه، چون میشد نقطه به نقطه این الگوی گسترش رفتار رو دنبال کرد. در دنیای واقعی نمیشد یه چیزی رو از لحظه صفرش اینطوری دنبال کرد، ولی اینجا میشد، رفتار رو میشد از لحظه صفرش اینطوری دنبال کرد. دیدگاه رایجم اون موقع چیه؟ اینه که تو این شبکه روابط بازیکن‌ها باید بگردیم دنبال اینفلوئنسرها، دنبال آپرا وینفری های بازی. فرض اینه که یکی از این اینفلوئنسرها یک رفتار جدید رو انجام بده، دست بده به جای سر تکون دادن، بقیه هم شروع میکنن، اونایی که دنبالش میکنن دنبال این انجام دادن، و دیگه موج از اونجا میگیره. نتیجه ولی چی نشون داد؟ برعکسش نشون داد. نتیجه نشون داد که آپراها، که کسایی که بیشترین ارتباطات رو دارن، کسایی که مرکز شبکه هستن، آدمایی که به آدمای خیلی زیادی وصلن، اینا اتفاقا اثرشون در گسترش رفتارها خیلی کمه. چون دیدن که هر چی من آدم به هم بیشتر وصل باشه، در برابر انجام دادن یک رفتار جدید یه خورده محافظه کارترم، سخت‌تر حاضرم ریسک کنم برم یه کار تازه بکنم، چون کار تازه یعنی کاری که بیشتر آدمای که به من وصلن انجام نمیدن دیگه، برای همینه که تازه است. و من معمولا خودم توی همچین موقعیتی قرار نمیدم. کی من خودم رو میذارم شروع میکنم اون رفتار رو انجام دادن؟ وقتی که روند اجتماعی راه افتاده. این چیزیه که به اسم مسئله هماهنگی میشناسیمش. هر حرکت و رفتاری که ما میکنیم یا شروع به استفادهش میکنیم، رفتاری که قراره ما رو با بقیه هماهنگ بکنه. تو این دنیای مجازی، این بازیه، سوال محققا این بود که چقدر آدم باید یک حرکت تازه مثل مثلا دست دادن رو انجام بدن تا چند نفر دیگه هم تصمیم بگیرن انجامش بدن؟ و جواب این بود که بستگی داره به اندازه شبکه اجتماعی شما. یعنی چی؟ یعنی شما فکر کن دو نفر شروع کنن صبح به صبح که همدیگر میبینن با هم دست بدن به جای اینکه سر تکون بدن به همدیگه. آیا دو نفر عدد کافیه که من ازش اثر بگیرم یا عدد کمیه؟ بستگی داره. بستگی داره من کلن چند نفر رو میبینم. بستگی داره من چند نفر رو میشناسم. دو نفر 20% شبکه منه یا 0.2% شبکه منه؟ من 10 نفر دارم دور خودم یا 1000 نفر دارم دور خودم؟ یعنی اون چیزی که روی نظر من و رفتار من و عقیده من و اینها تأثیر میذاره نسبت داره با درصد آدمهایی که دور و بر من این کار رو دارن انجام میدن یا ایده جدید رو گرفتن یا پذیرفتن یا ایده قدیمی رو گذاشتن کنار. اصلا مشروعیت یک نظر یا یک رفتار یا یک عقیده جدید برای ما از اینجایی میاد که چقدر آدمای دور و بر ما این چیز جدید، رفتار جدید رو پسندیده باشن، پذیرفته باشن یا اون رفتاری که تا دیروز میپسندیدن و میپذیرفتن دیگه گذاشته باشن کنار، دیگه نپذیرن. ما اطرافمون رو نگاه میکنیم و تأثیر میگیریم، نه اون ستاره هایی رو که اون وسط هستن و همه بهشون وصلن. و اینطوری که نگاه کنیم متوجه میشیم که چرا آپرا وینفری اتفاقا در اون لحظه ای که توییتر در اوج گسترششه سوارش میشه، به خاطر اینکه اونجا جاییه که دیگه براش سیف، براش امنه، ریسک کمی داره سوار این موجی که خودش شکل گرفته و شروع کرده شدن. حالا یه خورده بریم مثالامونو متفاوت کنیم، بریم درباره چند تا تغییر و تحول مهمی هم که نویسنده مثالش رو میزنه و مقایسهشون میکنه درباره اونها هم صحبت بکنیم. از مثلا شکسته شدن دیوار برلین تا بهار عربی در مصر. دوره دیوار برلین مثلا میگه که همون موقعی که دیوار داشت میومد، من یک جامعه شناسی رفته بود آلمان شرقی و با مردم مصاحبه میکرد که چی شد شما رفتید به اعتراضات ملحق شدید؟ نمیترسیدید بکشنتون؟ نمیترسیدید زندانیتون بکنن؟ با بیشتر از 1000 نفر صحبت کرد و جوابای پرسشنامه‌هاشو منتشر کرد. یه چیز جالبی که مشخص شد این بود که اینکه آدما به اعتراضات ملحق بشن، به پیوندن یا نپیوندن، فقط به این ربط نداره که چقدر از وضعیت ناراضی هستن یا نیستن. فقط خشم و فقر و خستگی و بی‌عدالتی و اینا نیست. اینا احساسیه که خیلی ها داشتن، تقریبا همه داشتن اصلا. اون چیزی که تعیین میکرد یه نفر به اعتراضها میپیونده یا نمیپیونده شبکه اجتماعیش بود. یعنی وقتی یه نفر میدید خانوادهش، دوستاش دارن میرن راهپیمایی، او هم تشویق میشد که بره. همه انگار به همدیگه نگاه میکنن، همه به دور و برشون نگاه میکنن، همون مسئله هماهنگی. خیلی جاهای دیگه همین هست. نویسنده میگه که در جنبش حقوق مدنی در آمریکا که از نظر تاریخی و فرهنگی و سیاسی و همه چی خیلی فرق داره با وضعیت آلمان شرقی، این نکته مشترک رو با اون داره. اینجا هم عامل کلیدی برای اینکه شهروندای آمریکایی بیان در اعتراضات شرکت بکنن این بود که آدمای دیگری در شبکه اجتماعیشون مشغول اعتراض باشن. همین روند رو میگه جاهای دیگه هم میتونیم ببینیم. مثلا مفصل درباره مصر میگه. مصری که یه فرقش مثلا با اون جنبش سیویل رایت در آمریکا یا فرو ریختن دیوار برلین اینا اینه که اینه که در عصر اینترنت اتفاق افتاده و ما الان میتونیم برگردیم با یه تخمینی رد پای تحولات آدم‌ها رو از حضورشون در سوشال میدیا ببینیم. دقیق نیست، کامل نیست، جامع نیست، ولی میتونیم یه بررسیای بکنیم ببینیم که از کجا، از چه زمانی شروع کردن اینا به یه رشدی کردن. واقعا اومدن این کارو کردن؟ واقعا اومدن بیش از 13 میلیون توییت رو بررسی کردن ببینن الگویی که ازش در میاد چیه؟ و الگویی که در اومد ازش خیلی شبیه بود با الگویی که در تونس بود، در مراکش بود یا در لیبی بود. در همه این موارد وقتی فعالیت در سوشال میدیا به نتیجه عملی رسیده بود، یعنی باعث شده بود که آدم ها بیان توی خیابون، ترجمه شده بود به اینکه آدم ها بیان تو خیابون، که بیشتر پیام ها، بیشتر توییت ها از یه نقطه مرکزی یا از نقاط مرکزی نمی آمدن، از حاشیه ها می آمدن. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی نبود که اینفلوئنسرای خیلی شاخ یک حرفی رو بزنن، اون موقعی بود که آدمای عادی، آدمای حاشیه پیام رو بگن، توییتر رو بکنن. یعنی شما اگر میخواستی ببینی، حالا الان که همه اتفاق افتاده، میخواستی ببینی کدوم یکی از این فراخوان‌ها تبدیل میشه به یه چیزی که آدمای زیادی توش جمع میشن، واضح هم هست، شاید طبیعی هم هست، ولی یه خورده با طرز فکر جا افتاده ما متفاوته. باید برمیگشتی میدید کی بود که اولش، کدومی که از این فراخوانه بود که از اولش آدمای زیادتری در حاشیه ها داشتن توییتش میکردن. خیلی مفصل اینا رو کتاب توضیح میده و میگه که تهش بیشترین تأثیر رو آدم مهم ها و اینفلوئنسر ها و پرفالوئر ها ندارن، بیشترین تأثیر مال آدم های معمولیه، آدم های معمولی بیشترین اثر رو هم میذارن، رشد اصلی در حاشیه های شبکه روابط اجتماعی شروع میشه، اونجایی که آدم ها بیشتر با همین دوروبری های خودشون در تماسن، این اثرگذاریه که باعث تغییر میشه، رفتار رو تغییر میده، باور رو تغییر میده. اینکه یک سلبریتی خیلی پرفالوئری دعوت به اعتراض بکنه یا یک فعال سیاسی، فعال اجتماعی دعوت به اعتراض بکنه، ما وقتی داریم درباره تغییر در اجتماع صحبت میکنیم اون به این اندازه ملاک نیست که اتفاقاتی که در حاشیه های شبکه میفته ملاکه. این بر ما هم شاید یک تلنگر خوبی باشه که اگر مثلا محصولی داریم، اگر اپلیکیشنی داریم، اگر ایده‌ای داریم، رفتاری داریم، دوست داریم که این رواج پیدا بکنه یا دوست داریم که این جلوی رواجش گرفته بشه، فکر میکنیم دنیا بهتر میشه اگر که آدمای کمتری این رفتار رو بکنن، یا دنیا جای بهتری میشه، جای قابل تحملتری میشه اگر آدمای بیشتری این رفتار رو بکنن، به این فکر کنیم که جای مفیدتر و مهمتر از این که دنبال اثرگذاری روی دنیا باشیم، دنبال این باشیم که صدامون رو به همه دنیا برسونیم، شاید مفیدتر، شاید مهمتر این باشه که دور بر خودمون رو تمیز کنیم، حرف و ایده و رفتار تازه رو آدمهای نزدیک خودمون رو بهش قانع کنیم، آدمهای نزدیک خودمون رو بهش دعوت کنیم، با اونا شروع کنیم که اگر روی اونها اثر بگذاره، روی آدمهای حاشیه شبکه‌های اجتماعی اثر بگذاره، اثرش به مرکز شبکه هم احتمال اینکه برسه بیشتره. یادمونم باشه نویسنده داره میگه اینا نتایج تحقیقات علم شبکه است در این 50 سال گذشته. چیزی که تایید کردن اینها، چیزی که تکرار کردن اینه که تغییر واقعی از شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها میاد در خانواده‌شون، در دوستانشون، در همسایه‌هاشون. درس بزرگ اول اینه که برای اثرگذاری نقش عمده، نقش اصلی مال آدم‌های معمولیه، نه آدمای پر مخاطب. اینفلوئنسرها اتفاقا اینفلوئنس خاصی خیلی وقتها ندارن. حالا دقیق تر میشیم در ادامه میگیم کجاها اثرگذاریشون بیشتره، کجاها کمتره. حرف اصلی ولی اینه. اینا رو برای اینکه بفهمیم یه خورده بیشتر بیایم درباره شبکه‌ها صحبت بکنیم، یه چیزای بیشتری درباره شبکه‌ها بگیم، این موضوع رو هم کمک می‌کنه برامون واضح‌تر بشه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قرن 14 میلادی طاعون اومد اروپا. موش‌های ناقل طاعون با کشتی می‌آمدند مارسی. بعد از اونجا راهشو باز کرد طاعون به بقیه اروپا. یک سال بعد از غرب رفته بود تا بارسلونا، از شرق هم رفته بود تا فلورانس. هرچی هم به شهرهای بیشتری می‌رسید، سرعتش بیشتر می‌شد. 6 ماه بعد دیگه همه شهرهای اسپانیا و شمال ایتالیا و جنوب فرانسه و اینا همه درگیر بودن. بعد از اونجا رفت انگلیس، از اونجا رفت اسکاتلند، خلاصه رسید به جایی که یک سوم جمعیت اروپا رو کشت. قدم به قدم و یکی یکی شهرها رو فتح میکرد بیماری و میرفت جلو. اینو ما حالا شروع کووید رو هم دیدیم دیگه، حالا مسیرها و روشهای انتقال جغرافیایی اوناش فرق میکرد، ولی الگو همینه. مسیر حرکت و مسیر انتقال وقتی وجود داشته باشه، ویروس، حالا یا ویروس یا باکتری، اینا سریع میتونن منتقل بشن. اینو حالا داشته باشیم، بیایم یه چیز دیگه رو ببینیم. سال 2005 یک شرکت نوپایی بود به نام اودئو و دیده بود دیگه داره شکست میخوره و مشکل داره، نه فهمیده بود یک تغییراتی باید بده، کلی فکر کردن و ایده پردازی و اینا، رسیدن به یه ایده‌ای، یک پلتفرمی برای میکرو بلاگینگ. همه اینا که گفتم یعنی چی؟ یعنی اینا در آفیسشون در سان فرانسیسکو توییتر رو اختراع کردن، توییتر رو ساختن، آوردن بالا. بعدم چند ماه بعد یک زلزله اتفاق افتاد، این کمک کرد خیلی به رشد توییتر. یک شبکه اجتماعی تازه‌ای بود، شد ابزار اطلاع رسانی محلی بین شهروندان در سان فرانسیسکو. ظرف چند هفته از چند صد کاربر رسید به چند هزار کاربر. بعد رشد جغرافیاییش هم که نگاه میکنیم جالبه، به خاطر اینکه ما دقیق میدونیم چطوری رشد کرد. مثل تاون یا مثل کووید، مثل اینها رشد نکرد توییتر. تا 2007 داشت تو همون منطقه سان فرانسیسکو رشد میکرد، 2008 در همون منطقه در بی ایریا شده بود یکی از مهمترین شبکه‌های اجتماعی، ولی هنوز نرسیده بود به همه آمریکا، سراسری نشده بود. در حالی که حالا یه خورده فکر کنی عجیب شاید باشه، بالاخره این چیز اینترنت، چیزی که رو اینترنته، چرا باید محدودیت جغرافیایی داشته باشه؟ چرا از سان فرانسیسکو مثلا نپرید نیویورک؟ چون واقعیت اینه که واقعا اولش مقداری محلی رشد کرد، بعد رشد محلیش متوقف شد، یهو از ساحل غربی پرید ساحل شرقی، رفت سر از کمبریج ماساچوست در آورد، یک پرش بزرگی. ولی بعد اونجا که رسید دوباره شروع کرد جغرافیایی رشد کردن، اطراف بوستون مثل همون تا اون، حالا نه به خاطر اینکه مثل تا اونه، ولی مثل همون رشد تا اون داشت پیش میرفت. یعنی یه جاهای جغرافیایی مثل ویروس رشد میکرد، بعد یهو ولی میپرید یه جای دیگه، اونجا شروع میکرد رشد کرد. میبینیم دو جور، یعنی انگار روش انتقال متفاوت داریم، دو جور الگوی مختلف داریم. یه خود درباره شبکه صحبت بکنیم، ببینیم بهتر میتونیم بفهمیم این دوتا الگو رو یا نه. یه چیز خیلی جالبی میگه درباره شبکه ها، میگه ما شبکه روابطی داریم هر کدوممون، خانواده نزدیکمون هستن، خانواده گسترده تر، فامیلامون هستن، مثلا خانواده هستن، فامیلا هستن، دوستان هستن، همکاران هستن، همسایه ها، آشناها، آشناهای آشناها. میگه همه اینا دو جور اتصالن. این اتصالا یا قوی ان یا ضعیفن، یا محکمن یا یه خورده شلن. اتصال قوی میشه خانواده، میشه دوستان صمیمی، میشه اون حلقه اجتماعی نزدیک. اتصال ضعیف هم میشه همکلاسی سابق، کسی که مثلا تو جلسه میبینیمش، کسی که تو سفر میریم ممکنه بهش بر بخوریم. بعد میگه مثلا یه چیزی مثل تا اون، این در شبکه اتصالهای قوی منتشر میشه، یعنی بین آدمایی که نزدیک به هم زندگی میکنن. حالا قرن 14 البته اتصالهای ضعیف خیلی زیاد نیست، چون آدما بیشتر اصلا بیشتر عمرشون رو توی یک شهرن و توی یک محلن، سفر خیلی اتفاق نادریه، دنیا خیلی ساکنه. ولی باز همون مدل تا اون رو که نگاه بکنیم میبینیم که اتصالهای ضعیفه که انتقال تا اون رو ممکن میکنه. آدم ها آره توی با اتصال های قویشون دارن زندگی میکنن، ولی هر تماسی که با دنیای خارج از این شبکه خودشون دارن، یعنی هر کدوم از اتصال های ضعیف که برقرار میشه، جغرافیایی باعث گسترش تا اون میشه. هر شهری که درگیر میشه به تدریج شهرها و روستاهای اطرافش هم درگیر میشن. اون چیزی که انتقال رو ممکن میکنه اون اتصال های ضعیفه. از تا اون بیایم بیرون، بیایم به دنیای خودمون. وقتی شما دنبال کار میگردی، کار اگر پیدا بکنی، اون چیزی که به دردت خورده در بیشتر مواقع از طریق یکی از اتصالهای ضعیفت بهت رسیده، از یه آدمی که دورا دور میشناسین همدیگر رو، از یه آدمی که یه زمانی با هم همکار بودین. این قدرت اتصالهای ضعیفه. چرا این اتصالات اصطلاحاً ضعیف قوی ترن، اینایی که شل ترن در عمل قوی ترن؟ به خاطر اینکه مثلا من وقتی دنبال کار دارم میگردم، خب یه سری اطلاعاتی دارم دیگه. شبکه آدمای نزدیک منم، چون آدمای نزدیک من هستن، احتمالاً اطلاعاتشون همون اطلاعاتیه که من دارم. ما به یک اطلاعات دسترسی داریم. یعنی این شبکه احتمال اینکه بتونه خبر تازه‌ای به من بده کمه. هرچی اینا میخوان به من بگن من میدونم. بر همینی که بیشتر فرصت‌های شغلی رو من از اتصالات ضعیفم میتونم پیدا بکنم. این رو بهش میگه قدرت اتصالهای ضعیف، یعنی یه اطلاعاتی که میخواد منتشر بشه چیزی که گسترشش رو سریع میکنه چیه؟ اتصالهای ضعیفن. یه مثال دیگه بزنیم این قدرت اتصالهای ضعیف بیشتر برامون معلوم بشه. شما فکر کن از چابهار در جنوب شرقی ایران میخوای بری به آستارا در شمال غربی، این قطر رو میخوای بری، فکر کن هیچ آزادراهی هم نیست، فقط اتصالهای دم دستی، نزدیک اتصال شهرهای کنار هم، روستاها به هم، دسترسی‌های محلی، فقط این جاده ها رو داری. اینا اتصالهای قوی هن. اتصالهای قوی هستن، ولی خیلی طول میکشه که اینطوری شما این قطر رو بخوای بگیر. اگه یه آزادراهی بود که از خیلی از این شهرها رد نمیشد ولی مستقیم میرفت، شما خیلی سریعتر میرسیدی. اتصال ضعیفی بود چون این شهرها همه به هم دیگه وصل نبودن، ولی خیلی سریعتر شما میتونستی برسی. این قدرت اتصال ضعیفه. و خیلی ها در دهه‌های گذشته میگفتن که اون چیزی که میتونه به سرعت منتقل بشه از طریق اتصال‌های ضعیف منتقل میشه. حتی سعی کردن این اتصال ها رو اندازه بگیرن. یه چیزی بود بهش میگفتن سوشال دیستنس. استنلی میلگرام که دورش خیلی صحبت کردیم، آزمایش میلگرام رو صحبت کردیم و تو یوتیوب دورش صحبت کردیم و اینا، ایشون یکی کسایی بود که میخواست این فاصله اجتماعی رو اندازه بگیره، یعنی ببینه که آدم ها در جامعه با چند اتصال به هم مربوط میشن. بین من و شما که هیچ ربطی به هم دیگه نداریم چند تا نقطه هست. چیکار کرد؟ اومد گفت من میخوام برای یه سری آدم کارت پستال بفرستم. منتها کارت پستال رو به آدرس خودشون نفرستاد، فرستاد به آدرس یه نفر دیگه‌ای، یه آدم پرتی، یه آدم دیگری رندوم، یک جای دیگری در آمریکا. یه نامه هم واسه هر کدومشون نوشته بود که این بخش از یک آزمایشی و لطفاً همکاری بکنید. هدف اینه که کارت پستال برسه به دست گیرنده اصلیش که مثلا فرض کنید آقای کارگزار سهام در نیویورک. منتها گیرنده اولی که مثلا در میدوست نشسته بود، باید کارت پستال رو میفرستاد برای یکی از آشناهاش که حدس میزد بتونه به یک طریقی اینو برسونه به مقصد. مثلا شما فکر کن من میخوام یه نامه‌ای بنویسم بفرستم برای یک مغازه‌داری در یاسوج. اسمشو دارم، اسمشو مینویسم، این مغازه‌داره، ولی آدرس نمیدم. بعد این نامه رو من میخوام برسونم به دست اون بدون اینکه هیچ کسی رو در یاسوج بشناسم. پس چیکار میکنم؟ میفرستم واسه یکی از دوستام که در تهرانه. اونی که در تهرانه یک کسی رو میشناسه که شیرازه، میفرسته واسه اون که شیرازه، اون که شیرازه میفرسته واسه یکی که یاسوجه، اون که یاسوجه میفرسته واسه یکی دیگه، 4 تا مغازه دست به دست میشه، این نهایتاً میرسه دست اون آدم. این همین شبیه همین آزمایش آقای میلگرام انجام داد با کلی نامه. نتیجه‌ای که در آورد بود که در آمریکای اون موقع به طور متوسط آدما با 6 تا واسطه به هم میرسیدن. حالا بعضی از نامه‌ها سریع‌تر می‌رسید، بعضی‌ها خیلی بیشتر می‌رسید، ولی متوسطش 6 بود. و می‌گفتن این قدرت اتصالات ضعیفه. منی که مثلا بیشتر زندگیمو توی این 3 شهر زندگی کردم، با چند تا واسطه تقریباً به همه آدمای توی خیلی از شهرها وصل می‌شم. و از همین استفاده می‌کردن جامعه شناس‌هایی و می‌گفتن که با همین اتصال‌های ضعیفه که همه چی منتشر میشه، پخش میشه در شبکه‌ها. ایده این اتصال‌های ضعیف، قدرت اتصال‌های ضعیف از مشاهده انتشار بیماری‌ها هم میاد. عوامل بیماریزا، ویروس‌ها، باکتری‌ها، اینا با یه تماس ساده گاهی از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل میشن. هرچی هم اتصال‌های ضعیف بیشتر باشه، یعنی آدما یه آدمی باشه که تو کوچه و تو خیابون و مغازه و اینا با آدمای پراکنده بیشتری تماس داشته باشه، خب احتمال اینکه بتونه منتقل بکنه بیشتر، بیماری هم بیشتر منتقل میشه هر چیز این اتصالات زیاد باشه. بر همینم هم توضیح میداد چرا در یک همگیری مثل طاعون سیاه شهر به شهر بیماری میرفت جلو. یه نفر بیمار از یک روستا میرفت یک روستای دیگه، بیماری رو با خودش میبرد، یعنی قدم به قدم بیماری میرفت جلو. اطلاعات هم میگفتن همینطوری میره جلو. آزمایش میلگرام هم همین نشون میداد. چندین دهه هم همینطور فکر میکردن که همه چی از مصرف یک محصول تا یک هنجار اجتماعی تا جنبش های سیاسی تا تکنولوژی های اجتماعی، اطلاعات، همه چی مثل ویروس منتشر میشه. در حالی که ما حالا دیدیم که توییتر اینطوری نبود. و نویسنده توضیح میده که من هم تحقیقات خودم هم تحقیقات دانشمندان علوم اجتماعی و شبکه نشون میده که اینطوری نیست. همه چیز مثل ویروس یا مثل اطلاعات منتشر نمیشه. این چیزایی که ما تا حالا دیدیم درباره قدرت اتصالهای ضعیف بود. این رو هم با نمونه و داستان و کیس استادی و اینا توضیح میده، هم مثل این قدرت اتصال های ضعیف یه خورده ای با مدلش. چیه حرف اینا؟ حرف اینا اینه که همه چیز با مثل ویروس منتقل نمیشه، منتشر نمیشه. اطلاعات داستانش با رفتارها و باورها فرق میکنه. اطلاعات میتونه از یک نفر جهش کنه، بره به آشنای دورش، اونطوری منتشر بشه. اما یک باوری یا یک رفتاری اگر بخواد تغییر بکنه، این که ببینی یه آدم آشنایی داره این کار میکنه، این که یک اینفلوئنسری داره این کار میکنه، اینا کافی نیست. باید مدام ببینی که آدمای دوروبرت دارن این کار رو میکنن یا دارن این کار رو نمیکنن، یا دارن این باور رو، این عقیده رو میپذیرن، یا باور و عقیده رو که داشتن میگذارن کنار. اینو باید در آدمای نزدیکت ببینی. اتصال های ضعیف در این کار ضعیفن، در انتقال اطلاعات قوی هن، ولی در این که بخوان انتشار بدن رفتارها رو یا عقیده های جدید رو، اینجا ضعیفن. برای انتقال رفتار و باور خوب نیستن. توضیح میده که چرا توییتر جغرافیایی رشد میکرد، محله به مرحله پیش میرفت. این که من تصادفی یه نفر رو ببینم که داره توییتر استفاده میکنه خیلی اهمیتی نداره. اون جای مهم میشه که من ببینم آدمای دور و بر من، آدمای مهم و نزدیک و وصل دور و بر من دارن از توییتر استفاده میکنن. و البته میبینیم که توییتر هم توی مسیر رشدش یه جهشایی داره، یهو جا به جا میشه، میره توی یه شهر دیگری سربلند میکنه. گفتیم تا دم شهر پورتولا اومده بود، ولی یک سال طول کشید بره اون تو، پا بگیره اون تو. نه که هیچ کی استفاده میکرد، منظور این که اونجا پا بگیره، گسترش پیدا کنه، خیلی استفاده کنن، ولی پریده بود از سان فرانسیسکو، پریده بود رفته بود کمبریج. چرا؟ به خاطر اینکه این ویژگی دنیای مدرنه، یک سری اتصالهای قوی دارن آدمها که کنارشون نیستن جغرافیایی. توییتر داشت از یک شبکه پنهانی از اتصالهای قوی استفاده میکرد که اینا پراکنده بودن در سرتاسر آمریکا. آدمایی که به هم خیلی نزدیک هستن ولی جغرافیایی از هم دورن. چی بود این شبکه؟ آدمای سان فرانسیسکو چه چیز مشترکی دارن با اهالی کمبریج که مثلا با اهالی پورتولا ندارن؟ MIT و استنفورد و هاروارد و برکلی و بوستون یونیورسیتی و این دانشگاهایی که اواخر دهه 90 اوایل دهه 2000 اینا ده ها هزار فارغ التحصیل تازه داده بودن بیرون به جامعه که ذهنشون به تکنولوژی آشنا بود، خیلی هاشون در همون بوستون و اطرافش داشتن کار میکردن. اینا در سالهای جوانی و در سالهایی که خیلی تأثیر پذیر بودن در یک فضای دانشگاهی شبیه هم بودن، الان هم داشتن در یک مجموعه بزرگی از شرکت‌های تک کار می‌کردن و واقعاً شبکه بین اینها یک اتصال خیلی نزدیک، خیلی محکمی بود، با اینکه جغرافیایی کنار هم نبودن. مخصوصاً وقتی پای یک سوشال مدیای جدید وسط بود، خیلی دیگه شبکه اینا قوی هست، خیلی به کار می‌آمد قدرتش. می‌بینیم یعنی دو تا اتصال مختلفی که آدم‌ها دارن در شبکه‌های اجتماعیشون در جاهای متفاوتی به درد می‌خورن. اینطوری نیست که مدل انتقال ویروس فقط مال خودش باشه، نه. اطلاعات یعنی چی؟ یعنی خبر، اخبار، شایعه، اینا چیزایی هستن که مثل ویروس پخش میشن. اطلاعات و شایعه و خبر مثل ویروس پخش میشن. رفتار، عقیده، الگوی مصرف، ایناست که روش پخش شدنشون فرق داره. در واقع کتاب داره درباره یک تفاوتی صحبت میکنه بین الگوی شیوع خبر و الگوی رایج شدن یک عقیده یا یک رفتار. و میگه من خودم، نویسنده میگه من خودم وقتی متوجه این تفاوت شدم که داشتم داده‌های مربوط به جنبش مدنی آمریکا رو بررسی میکردم، اونجا دیدم که این قدرت اتصال‌های ضعیفی که میگه من اینو تو داده‌ها نمیبینم، الگوی انتشار هیچ شباهتی به اون نداره، بهار عربی رو که نگاه میکنم همین، بلک لایفز ماتر هم که نگاه میکنم همین، الگوی شیوع در اینها شبیه هم بود، نه نتیجه‌ای که از اونا میگرفتم یکسان بود، ولی ربطی به الگوی قدرت اتصال‌های ضعیف نداشت. میگه دیدم یه چیزایی مثل ویروس منتقل میشن، یک سری ایده های ساده، اینا مثل ویروس منتشر میشن، همون اتصال های ضعیفن که پخششون میکنن. اما یه سری ایده ها اینطوری نیستن. ایده هایی که یه مقدار سرمایه گذاری لازم دارن. سرمایه گذاری پولی ممکنه لازم داشته باشن. سرمایه گذاری وقتی ممکنه لازم داشته باشن. اعتبار اجتماعی شاید باید بخواد لازم باشه سرمایه بشه براشون. اینا رو که نگاه میکنم من میفهمم که اینا داستانشون فرق میکنه. دو تا مکانیزم شیوع مختلف داریم انگار. یک دونه شیوع ساده، یک دونه شیوع پیچیده. ساده همونی که مثل ویروسه، یه نفری که ویروسو داره تماس داره با یه نفر و منتقلش میکنه و میره. اتصالهای ضعیف راه شیوع گسترده رو فراهم میکنن. شایعه هم میگه همینطوریه، اخبار هم همینطوریه، فرصتهای شغلی هم همینطوریه. گفتیم همه اینا شیوع ساده دارن. برای شیوع ساده اون ستاره های اجتماعی، اون مرکزهای شبکه ها، اینا مؤثرن، اینفلوئنسرها مؤثرن. اما اوضاع برای شیوع پیچیده فرق میکنه. اونجا هاست که میبینیم اینفلوئنسرها و ستاره ها و مرکز شبکه اونقدری نقشش مهم نیست. و طبعا یه سوالی که پیش میاد اینه که خب فرق اینا با هم دیگه چی؟ یعنی چی میشه که یک چیزی شیوعش پیچیده میشه؟ تفاوت اینها از کجا میاد؟ نویسنده میگه که جایی که در برابر گسترش یک چیزی مقاومت وجود داشته باشه. در برابر اخبار مقاومتی وجود نداره، در برابر شایعه مقاومتی وجود نداره، اینا ساده منتشر میشن. ولی اگر شما یک باور تازه‌ای، یک رفتار تازه‌ای، عقیده تازه‌ای داری که مقاومتی در برابرش هست، اینجا شیوع پیچیده میشه. مقاومت مثل چی؟ چهار جور منشأ مقاومت رو میگه. میگه مثلا بعضی از رفتارها و عقیده های تازه، اینا مسئله مقاومت هماهنگی جلوشونه. اینا فقط وقتی جا میفتن که آدما با هم شروع کنن استفاده کردن. یعنی اصلا ارزششون بستگی داره به تعداد آدمایی که ازش استفاده میکنن. خیلی از تکنولوژی‌های ارتباطی اینطورین. من یه اپی داشته باشم برای تماس تلفنی خیلی هم عالی باشه، ولی هیچکی نداشته باشه، خب به چه درد من میخوره؟ اگه همه از اینا استفاده نکنن، اینا عملا به دردی نمیخورن. و از اون طرف هرچی آدمای بیشتر استفاده کنن، ارزششون بیشتر میشه. این یه جور مقاومتی در برابر گسترش اینا درست میکنه. یا یه مسئله دیگری که مقاومت درست میکنه، مسئله اعتبار، مسئله قابل اطمینان بودنه. خیلی از محصولات که میاد یک تردیدی دور و برشون هست و هرچی آدم ببینه که آدمای بیشتری دور و برش دارن ازش استفاده میکنن، این کار تازه هر رو دارن میکنن، یه خورده خیالش راحت تر میشه، اعتمادش جلب میشه، سوشال پروف پیدا میشه. مخصوصا یه جایی که کار تازه ممکنه اعتبار اجتماعی ما رو یه خورده ریسک توش بیاره، مسئله خطر یا اصلا مطرح باشه، این تایید اجتماعی برای ما خیلی مهمه. یا یه جور دیگری از مانع سومی که میگه مشروعیته. میگه یه سری چیزای قبل از اینکه همه گیر بشن باید تایید اجتماعی بیاد پشتشون. یعنی مانعی که هست خطر اینه که من آبرون بره، من خجالت بکشم، سرافکنده بشم. و من هرچی ببینم آدم های بیشتر این رفتار رو دارن میکنن، متوجه میشم که خب احتمال این که من شرمنده بشم یا اعتبار اجتماعی من بخواد از بین بره یا بیاد پایین کمه دیگه. بیشتر تمایل پیدا میکنم که منم حالا دیگه اون کار بکنم. به نظر میرسه که مثلا فوش دادن، مثلا میگم مثلا فوش دادن در عموم در جلوی بقیه دیگه کار بدی نیست، انگار دیگه باعث خجالت نیست، مشروعیت داره. شاید مثال خوبی نزده باشم ولی الان به ذهنم آمد گفتم. کتاب مثالایی که میزنه، مثلا مدای جدید لباس میگه خیلی وقتا اینطوریه. یا از یک ایده های سیاسی یا اجتماعی طرفداری کردن اینطوری هست، ایده های تازه ای طرفداری کردن اینطوری هستن. یا یه چیز دیگری که میتونه تغییر بده دیگه شیوع انتشار ساده نباشه پیچیده باشه، هیجانه. مثلا یه رویداد ورزشی یا اعتراض‌های اجتماعی، وقتی که می‌بینیم دیگران شوقی دارن و هیجان دارن، ما هم تشویق میشیم که اون رفتار خاص رو یا اون کار خاص رو انجام بدیم. اینا هم شیوعی که مقداری پیچیده است. حرف مهم، حرف اصلی اینه که وقتی که یک موضوعی با یک یا چند تا از این موانعی که گفتیم روبرو بشه، دیگه شیوعش در جامعه مثل ویروس ساده نیست. فقط وقتی شایع میشه که آدما ببینن دور و بریاشون، یعنی همون اتصالهای قوی شبکه اجتماعیشون، دارن این تصمیم رو میگیرن، دارن این باور جدیده رو، این رفتار تازه رو میگیرن، برای خودشون میگیرن، اینو بر میگذینن. و نکته خیلی جالب تر دیگه اینه که چیزهایی که اینطوری پیچیده شایع میشن و این موانع هم پشت سر در واقع اول جلوشون بوده، اینها ماندگارتر هم میشن. شایعه میتونه زود فراموش بشه، چون من یه بار از یه نفر یه شایعه میشنوم و رد میشم و میرم دیگه، اما رفتار یا عقیده‌ای که تعداد قابل توجهی از آدم‌های نزدیک در شبکه اجتماعی من اون رو اقتباس کرده باشن برای خودشون، این یعنی مدام داره برای من جلوی من تکرار میشه و این باعث میشه که این موضوعی که حالا شایع هم شده ماندگار هم بشه. یک پارادوکسی، یک متناقض نمای خیلی جالبی انگار اینجا هست دیگه. همون چیزایی که مانع هستن، سخت میکنن کار شایع شدن یک تغییر جدید رو، همونا بعد از اینکه این تغییر جا افتاد باعث میشن که جاش سفت بشه و ماندگارتر هم بشه. بریم باز چند تا مثال ببینیم، چند تا مثال تاریخی خیلی جالب ببینیم، حرفای جالبی از توی همین مثال ها در میاد. یه مثالیه که توش این مانع‌ها و اینا خیلی جالب نشون داده میشه و اینکه چطوری شکسته میشه. داستان ارتش انگلستان در جنگ جهانی دوم. وقتی جنگ شروع شد میگه که ارتش انگلستان نیرو کم داشت، بسیج کردن نیرو هم براش سخت بود، جامعه انگلیس ساختار طبقاتی داشت، به صورت سنتی فقط از افراد طبقات بالای جامعه بودن که میرفتن افسر میشدن، طبقات حرفه‌ای، صنعتگران، بازرگان‌ها، بانکدارا، اینا اصلا تو ارتش نمی‌رفتن و دولت یا ارتش می‌خواست که مردم رو تشویق کنه به ثبت نام، می‌خواست یک رفتاری رو شایع کنه که در برابرش مقاومت‌هایی بود. مقاومت اولیه خب اصلا جنگ خودش ترس داشت. مقاومت دیگه از نظر اجتماعی بر خیلی‌ها پذیرفته نبود که برن جنگ. آدم‌های طبقات حرفه‌ای، سنتی راحت نبودن که پاشن برن جنگ. مانع‌های مهمی سر راه انتشار این رفتار بود. اینا گفتن خود چیکار کنیم؟ گفتن که آقا هر کی میتونه با رفیقاش باشه بیاد ارتش. اگه با هم بیان ما میذاریمشون توی یک، میذاریم کنار هم با هم بجنگن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یه چیزایی درست شد به نام گردان‌های رفقا، پلز بتالینز. یعنی آدمایی که مثلا هم شغل بودن، هم کار بودن، یا آدمایی که هم محله بودن، اینا همدیگه رو تشویق میکردن که با همدیگه برن ثبت نام بکنن. گردان کارگزاران بورس، 1600 نفر کارگزاران بازار سهام لندن بودن توش، یا گردانایی از شهرهای مختلف که اینا همه بچه محل بودن، 50 تا شهر در یک ماه میگن گردان خودشون رو درست کردن. بازیکنای فوتبال گردان درست کردن، تیم فوتبال اسکاتلند همه بازیکنای اصلی و ذخیره و تیم مربیگری و همه کارکنان و خدمه تیم فوتبال همشون با هم رفتن تو ارتش. تا پایان سال اول 500,000 نفر میگن ثبت نام کردن. شهرها رقابت میکردن که کی میتونه بیشترین تعداد نفرات رو اعزام بکنه. من الان مثال انگلستان رو میزنم چون مثالی که توی کتاب آمده دیگه. اینقدر موفق بود پول کم آوردن، بعد گفتن پول کم آمد همینطوری از مردم پولم جمع بکنیم. گفتن پول که هر کسی بده میتونه بگه که این پول بره واسه کدوم گردان مثلا خرج بشه، خرج نیروهای کدوم شهر بشه. بیش از 2,000,000 نفر اینطوری تونستن برای ارتش نیرو بگیرن با این گردان‌های رفقا. داستان جالبیه. رفتار، می‌بینید، یک سری موانعی رو یک طور خاصی تونست پشت سر بذاره یا کنار بزنه و جا بیفته. اینا جالبه. ما خیلی وقتا وقتی یک نگاه میکنیم که مثلا یه تغییری در جامعه اتفاق افتاد یا نیفتاد، چه وقتی باشیم که اصلا خودمون دنبالش هستیم، نهاد اجتماعی دولتی، یا خودمون هستیم مثلا مشاهده داریم میکنیم، ناظر هستیم، خیلی وقتا پای شانس رو میکشیم وسط، میگیم شانسیه دیگه، اینا این چیزا شانسیه، که قطعا شانس توش هست، ولی شانس بالا اون مقدارش که نمیفهمیم هنوز خیلیش هست که میشه فهمید. انگار ما با همین دانش تازه‌ای که از علم شبکه‌ها داریم میتونیم یه خورده دنیا رو روشن‌تر ببینیم، انتظاراتمون رو اصلاح کنیم حداقل، یا اگه کار می‌کنیم با این چیزا روش کار کردنمون، روش فکر کردنمون رو عوض بکنیم. این یعنی اون راز وایرال شدن که خیلی‌ها که تو کار بازاریابین، طراحان استراتژی سیاسین، اینا میگن راز وایرال شدن رو میدونن. این موضوع پیچیده‌تر از اینه که اونها وانمود می‌کنن یا یا پیچیده‌تر از اینه که اونا بتونن اینطوری بدونن. اینا نهایتاً ممکنه چیزی رو بدونن که در گذشته جواب داده، خیلی که تازه خوب و مسلط باشن. ما داریم می‌بینیم که همه چی مثل ویروس منتشر نمیشه. ما داریم می‌بینیم اگر بخوایم یک ایده جدیدی، محصول تازه‌ای، یک رفتاری، یک عقیده‌ای، باور تازه‌ای در جامعه منتشر بکنیم، خیلی حواسمون باید باشه که با چه مقاومت‌هایی روبرو هستیم. چطوری میتونیم زمینه رو فراهم کنیم برای انتشارش؟ فرض کنید یک سازمان بهداشتی میخواد یه داروی تازه‌ای رو ترویج کنه. کتاب توضیح میده درباره قرص پیشگیری از بارداری در کره جنوبی. اینو می‌خواستن ترویج بکنن. میگه این که واسه این کار مثلا آدم معروفا رو بیاری در رسانه و اینها تشویق بکنن آدم‌ها درباره این محصول حرف بزنن، این کافی نیست. حالا ما الان که کتابو یه خورده باهاش آشنایی میدونیم که این موانعی در مقابلش هست و مکانیزم انتشاری که داره باید متناسب با اون موانع باشه. خیلی چیزهای دیگه مثل دعوت به مشارکت‌های اجتماعی، مثل ایجاد سازمان‌های اجتماعی تازه، یا ایده‌های مذهبی، یا ایده‌های سیاسی، عقیده‌های تازه، اینا هم همینطوری هستن. و بعد که اینا رو بفهمیم یه خورده راحت‌تر متوجه میشیم چرا یه سری چیزهای اینقدر راحت پخش میشه، یک سری حرفای واقعا انگار در گوش جامعه نمیره. یه خورده مکانیزم این که چی میتونه مثلا منتشر بشه، چی میتونه اینطوری در گوش جامعه بره یا دریافت بشه توسط جامعه، چی اصلا نمیتونه اینطوری دریافت بشه، یه خورده درباره اینم فکر کنم تصویرمون دقیق‌تر و واقعی‌تر میشه. آخرش کتاب یه استراتژی هایم پیشنهاد میده، میگه اینا رو که بدونیم، با دانش شبکه که آشنا بشیم، به چیا باید توجه کنیم، حواسمون باید به چیا باشه وقتی میخوایم تغییر ایجاد کنیم، چه کار بکنیم موفق تر میشیم. درس اولش هم حرف اولی که تغییر اجتماعی مثل ویروس منتشر نمیشه. کمپین تبلیغاتی شما ایده تازه رو نمیذاره تو ذهن آدم ها. فقط توجه آدم ها رو بگیری کافی نیست، حتی ممکنه نتیجه عکس بده. اگه شما یه محصول تازه‌ای داشته باشی، همه ازش خبردار بشن ولی کسی نخردش، این یک در واقع یک شکست خیلی معروف و شناخته شده در راهی کردی دیگه. یا نکته مهم دیگرش اینه که این اینفلوئنسرها که اتصالای خیلی زیادی دارن، در مرکز شبکه هستن، نه تنها ممکنه کمکی نکنن، بلکه ممکنه مانع ایجاد تغییر بشن، به خاطر اینکه اینا چون خیلی به خیلی ها وصلن، خیلی ورودیشون زیاده، با حجم زیادی از داده اینها طرف هستن. کلید ایجاد تغییر در شبکه اجتماعی به زبان کتاب اینه که از حاشیه شبکه شروع کنید، از آدمایی که نزدیک همن، ارتباطاتشون محدوده، خیلی به همه وصل نیستن ولی به همدیگه خیلی نزدیکن. اونجا پیام سریعتر جابجا میشه، نتیجه مؤثرتریه. در واقع حرف کتاب اینه که دنبال آدم کلیدی لازم نیست باشی، خیلی دنبال جای کلیدی باید باشی. شما بالاخره منابعت محدود دیگه، باید بری اونو اون جای استفاده کنی که اثرگذاری بیشتری داره. و جایی که کتاب داره میگه آدمایی هستن که حاشیه شبکه هستن، ارتباطاتشون کمتره، اینا اگه تغییر رو بپذیرن، تأثیرات بقیه شبکه نمیتونه نظرشون رو راحت عوض بکنه. بر همین امید هست که اینا بتونن پل بدن و جلو ببرن. اینو درباره ابزارهای جدید و تکنولوژی جدید و اینا رو معرفی کردنم میگه باید نگاه کنید، در واقع ببینید که شما محصولی که میخوای یا رفتاری که میخوای جواندازی چی لازم داره، چه جور موضوعیه، چه جور تغییری میخواد، یک بار عاطفی، یک هیجانی، چیزی توش اگر داره. مثلا مهمه که من ببینم که آدمی که داره ازش استفاده میکنه یه خورده شبیه منه، آدمی مثل من داره ازش استفاده میکنه. به من اگه تردمیل میخوای بفروشی، یک مربی ورزش خیلی خوشتراش چیز ممکنه به درد من نخوره، خیلی منو خیلی قانع نکنه. یکی باشه مثلا یه دلدلان ریزی هم داشته باشه، یه خورده خسته اینا هم باشه، من ببینم آ این مثل خودمه، مثل کسی که من میشناسمش، اینطوری بتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، این خیلی بیشتر من رو تشویق میکنه. یا اگر از اون طرف موضوعی که میخوای جا بندازی به مشروعیت نیاز داره، به یه مقبولیتی نیاز داره، لازمه که من آدمای متنوعی رو ببینم که به این موضوع قانع شدن و نظرشون اینه، نظر این ایده تازه رو پذیرفتن. خیلی مثالای متنوعی میزنه کتاب و اینها رو توضیح میده. پیشنهاد میکنم که ببینید، خیلی ذهن من رو خیلی باز کرد این کتاب درباره این موضوع. و کلیدش هم اینه، کلید اینکه بخوایم از این نکته ها و استراتژی های پیشنهادی کتاب استفاده کنیم، اینه که خود روش فکر کردن اون رو عوض کنیم، بفهمیم که رفتاری رو ترویج دادن فرق میکنه با اطلاعات پخش کردن. اینا دو تا چیز متفاوتن. شاید قرنها آدم ها فکر میکردن که اطلاعات درست رو بدن به کسی کافیه، دیگه اطلاعات منتقل بشه دیگه بقیه چیزا درست میشه، ولی اینطوری نیست. الان میدونیم اینطوری نیست، به تجربه میدونیم، به کمک این کتاب حالا یه خورده دقیق تر هم میبینیم که اصلا همین پذیرفتن اطلاعات درست خودش به معنی تغییره و همه این پیچیدگی هایی که گفتیم دربارش صدق میکنه. اصلا بدون اینکه این شبکه اجتماعی رو درست بفهمیم و در نظرش بگیریم خیلی نمیتونیم درست به تغییر اجتماعی فکر بکنیم، مخصوصا نمیتونیم به منتشر شدن ایده هایی و فکرهایی خیلی امید داشته باشیم که توشون ابداع هست، توشون وضعیت فکری الان ما رو داره به چالشی میکشه، چون یه چیزهایی هست که راحت پخش میشه و اون چیزهایی که راحت پخش میشه شایع است و اون چیزهایی که راحت پخش میشه خبره و اون چیزهایی که راحت پخش میشه همون ایده ها و باورها و سوگیری ها و همین بایاس های فعلی ما رو تقویت میکنه. اینا راحت منتشر میشن در شبکه ها، خوب پخش میشن، اما اون ایده هایی که توشون نوآوری هست، اون ایده هایی که موضوع رو وضعیت رو به چالش میکشن، اینا انتقالشون و انتشارشون پیچیده تره. برای همینم به نظر من فکر کردن به الگوی انتقال اونها هم مهمتره و هم جالبتر و جذابتر. چیزی که شنیدیم اپیزود 91 پادکست بی پلاس بود، معرفی و خلاصه‌ای از کتاب چینج نوشته دیمون سنتولا. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. کتاب جالبی بود به نظر من، درباره اینکه تغییرات، مخصوصا حالا تغییرات بزرگ، چطور فراگیر میشن. ما در جواب این سوال قبلا هم کتابای دیگری داشتیم، هم کتاب هیت میکرز داشتیم، هم کتاب تیپینگ پوینت، کتاب نقطه عطف از مالکوم گلدول و کتاب رمز محبوب شدن. اینا همون سال اول 6 سال پیش این سوال جالبی برامون بود. تو این سالا هم از آدمای دیگه هم دربارش شنیدیم، تو یوتیوب هم دربارش صحبت کردیم. این کتابم به نظر من یک نگاه جدید و جامع‌تری نسبت به اونها هم بود، یعنی آمد، و خیلی خیلی خوشحالم که این کتاب خوندم. امیدوارم که برای شما هم جالب باشه. بعدش هم الان میخوام برم که اپیزودای 59 رو دوباره بشنوم، ببینم که 6 سال پیش کتابایی که خونده بودیم در این باره چی گفته بود، آیا چیز جالبی هست از اونها که حالا برای این با این دوباره برام زنده بشه یا رد بشه یا تایید بشه یا خلاصه ادامه بدم در ذهنم یک مقداری این موضوع رو. دم شما گرم، مرسی که میشنوین، مرسی که برای بقیه میفرستین و ممنون که پشتیبان پادکست بی پلاس میشید از ایران یا از خارج از ایران. پرچمتون بالاست و دمتون گرم. تا ماه بعد و اپیزود بعدی بی پلاس مواظب خودتون باشید.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.